اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكن أرضك تمام وتمتع فيها تبيلا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان صاحب الزمان الغوث الأمون دیوانه رویت منم پروانه کویت منم مستانه بویت منم یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقای من یا ابن الحسن بارک الله یا ابن الحسن آقا جانم یک دم به دیدارم بیا من به عشق دیدگان شویم کف پای تو را یا ابن الحسن یا ابن الحسن همه با هم یا ابن الحسن بارک الله صاحب عزا رو صدا بزن یا ابن الحسن قربونت برم عزیز دل زهرا آقا جانم ای کاروان سالار ما ای سرور و مولای ما بنگر به حال زار من یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن سلام علی یاسین السلام علیک یا داعی الله ربانی آیات السلام علیک یا باب الله و دیان دین عاشقان امام زمان تعجیل در محضرشون تعجیل در فرجشون سلام به محضر و تسلیت به محضرشون
انشالله طلب دعای خیرشون اون صلوات بلندتون رو خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج الهم. خداوند این عرض ادب ها، ارادت ها، نوکری ها، خدمت ها به کرمش از همه من قبول و ذخیره قبر و قیامت من قرار بده، برکت زندگی خودمون و بچه هامون کنه به برکت صلوات حسینی شما عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به حق این شب عزیز که به نام نامی جناب قاسم ابن الحسن متبرک است، نوجوانها، جوانامون، همه عزیزانمون رو در پناه حضرتش از خطرات آخر الزمان حفظ کنه، گره های مادی و معنویشون رو باز کنه، حاجتشون رو روا کنه. یه صلوات به روح حضرت قاسم بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. قال الله العظیم فی محکم کتابه ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. دیشب یه خورده بحثمون تو تحلیل روایاتی که نقل شده بود طولانی شد، موفق نشدیم کامل این بحث آیات نورانی که راجع به حضرت ابراهیم صحبت میکنه، مقام ابراهیم نبی علی نبینا و آله و علیه السلام خیلی بالاست. مثلا ما سالی یه بار عید قربان نام حضرت ابراهیم رو توی مجالسمون، تو برنامه‌هامون میشنویم که قربان ابتداءً قربانی بود که خدا به این پیغمبر خدا دستور داد. بهشم نگو برو گوسفند رو ذبح کن. خطاب آمد در رابطه با ابراهیم که باید تمام دار و ندارت و آرزوها و هستی تو فدا کنی. یه بار دیگه بگم، تمام دار و ندار و آرزوها و هستی تو فدا کنی. دار و ندار ابراهیم چی بود؟ خب انسان نتیجه عمرش بچه هاش. حضرت ابراهیم نزدیک 100 سال عمر کرده بود و صاحب اولاد نشده بود. بعد از 100 سال یا حالا 99 سال بعضی روایات صاحب فرزندی شد. اون فرزندم فرزند خلف در اومد، چون معلوم نیست، گاهی آدم بچه دار نمیشه، خانوادهایی هستن دوا درمون میکنن، صاحب اولاد نمیشن، نظر و نیاز میکنن، التماس میکنن، به هر دری میزنن، بالاخره خدا فرزندی بهشون میده، ولی بعدها پشیمون میشن، میگن کاش همین یه بچه هم خدا به ما نداده بود، چون خیلی اذیتمون میکنه. من خودم سراغ دارم. حالا یا گاهی اذیت ها مادیه، گاهی معنویه. مثلا یه خانواده بعد 20 سال 25 سال صاحب بچه شدن، بعد این بچه مشکل قلبی داشت، خیلی اذیتشون کرد، هر روز بیمارستان بودن، هر روز. یه روز آخر اون مادرش که گاهی به من گفته بود که دعا کن ما بچه دار بشیم، خودش دیگه آخر به زبان اومد گفت کاش یه دونه‌ام خدا بهم نمیداد. اینجوریه. گاهی هم از جهت معنوی این بچه خوب در نمیاد، بچه ای رو با 1000 التماس از خدا گرفتی، بعد 30 سال، بعد اینکه زحمتش رو کشیدی بزرگ شده، تو رو دوای میسه، بی ادب، حرف گوش کن نیست، خلافکار، چاقوکش در میاد، ناجور در میاد. اینجوری نبود بر حضرت ابراهیم. ابراهیم فرزند صالح خدا بهش داد و بعد این فرزند صالح تمام دار و ندار ابراهیم بود. خدا بهش گفت باید بری دار و ندار تو قربونی کنی. خب اینا رو زیاد شنیدیم. لذا قرآن در این آیات نورانی سوره نحل تعریف میکنه ان ابراهیم، ابراهیم کی بوده؟ کان امتن، خودش یک امت بود، همونی که حضرت امام راجع به شهید بهشتی فرمودن. بهشتی یه آدم نبود، یک امت بود، یک ملت بود. چرا؟
چون یه نفر گاهی میبینی مثلا یه فوتوفن بلده، گاهی میبینی در یک رشته کار میکنه، گاهی میبینی در یک بخش داره خدمت میکنه، اما این مرد بخشی عظیم از امت اسلامی رو راهنمایی میکرد. جدیدم دیدم کارهای قشنگی شده در فضای مجازی، کلیپ هایی رو از سخنرانی های ایشون انتخاب کردن، خیلی به جا. الان تازه میفهمیم بهشتی کی بود، الان میفهمیم کی بود. امتی بود قانتن لله، قنوت یعنی دعا، ولی دعای همراه با خضوع رو میگن قنوت، هر دعایی رو قنوت نمیگن. اون وقت اگه کسی شد قانت، قانت یعنی کسی که دائم در حال عبادت و مناجات و ارتباط با خداست، در حالی که خیلی هم خودش رو خاضع و خاشع کرده. با این همه مقاماتی که حضرت ابراهیم داشت، هیچ وقت منم منم نکرد که منم چنینم، من بت شکن بودم، من چنان کردم، اصلا و ابد. اونایی هم که پیرو راه ابراهیم هم همینجور بودن. حضرت امام هم دوست نداشت ازش تملق ای تعریف کنن، تو چنین بودی چنان بودی، یا آقایی حالا اسمشون نمی برم. یه روز خیلی تعریف کرد مقابل امام، هم ناراحت شدن، فهمیدن آقا چه خبره، این خبرها نیست. مقام معظم رهبری هم همینجور، یه کسی تو سخنرانی حالا صحبتی کرده بود، بعد در مقابلشون گفته بود آقا علی زمان یا شما مثل علی هستید، نه آقا ناراحت شدن، فرمودن اصلا این قیاست غلطه، هست پخ شده، اصلا من کجا، اصلا این حرف اشتباه است. ابراهیم هم اینجوری بود، آقا ابراهیم منم منم نداشت. کان امتن، امتی بود که قانتن لله. بعد جالب اینه حنیف بود. حنیف ببینید، ما یه درخت و یه شاخه درخت رو نگاه بکنید، یه شاخه درخت رو در نظر بگیرید که این شاخه درخت مستقیم داره میره، هر کارش بکنی بخوای کجش بکنی نمیشه، این مستقیم داره، اینوش میان حنیف. حنیف یعنی در یه خط مستقیم میره، تمام فشارها نمیتونین از راه مستقیم چکار کنه، منحرفش بکنه. خیلی فشار هست الان برای جوانای ما، ولی بازم دیدید شدن جوانها در همین عصری که این همه فشاره، آدمایی در اومدن خالص، جوانای پاک، مشتی، آدم کیف میکنه. خیلی هم تحت فشارن، هم از نظر مادی کار ندارن، خونه زندگی سر و سامون، از اونور از نظر معنوی همینجور خیلی در فشارن. هزاران هزار شبهه تو ذهن این جوانا میافکنن، شبکه های معاند 24 ساعت دارن با دلارهای آمریکایی علیه ما نقشه میریزن، برنامه میریزن، شایعه پخش میکنن، دروغ پراکنی میکنن. اگه جوابشو بلد بودیم، بودیم بلد نبودیم، رفته تو ذهن نشسته دیگه. این همه فشار، اما میبینید بازم این حنیف، یعنی هی فشارش میدن، برمیگرده سر جای خودش. ابراهیم اینجوری بود. ولم یکن من المشرکین، یک آن هم برای خدا شریک قائل نشد. چرا ما باید امروز اینقدر گرفتار باشیم از نظر مالی آقا؟ چرا ما باید ارزش پولمون پایین باشه؟ چرا آخه نرخ تورمی که اعلام میشه با نرخ تورم واقعی اصلا قابل قیاس نیست؟ چرا باید یه موقعی شما اصلا نمیتونی یه جنس بخری، امروز میخری ساعت به ساعت یه جنس معمولی رو صاحب مغازه میگه زنگ بزنم الان قیمت این ساعتش رو بگیرم، چرا باید اینقدر متزلزل باشه؟ میدونی چرا؟ بگم ریشش کجاست؟ ریشش اینه که بعضی ماهایی که عمامه به سرمونه، دم از دین میزنیم، مشرک شدیم، گفتیم کلید میاریم آمریکا و کی و کی مشکل ما رو بگو حل میکنه، پنج به علاوه یک، پنج منهای دو، خدا رو یادمون رفت، خدا رو یادمون رفت. و شرک بیچاره میکنه آدم، شرک، برای خدا شریک قائل نشد. حالا این در حد کلانش، در حد پایینش هم همینطور. من میگم اگه فلان جا حاج آقا دعا کن یه شرکتی خیلی خوب حقوق میدن، گوشت با من باشه، میخوام خواهش میکنم زیادی گوش بدی، یه شرکتی، یه سازمانی، یه اداره خوب حقوق میدن، دعا کن اینا منو استخدام کنن، اینم مشرکه، اینم در حد خودش بگو مشرکه.
چه تضمینی هست که شما رفتی تو فلان شرکت و استخدامم شدی، حقوق خوب گرفتی، دو ماه بعد، سه ماه بعد، یه سال بعد ورشکست؟ بگو نشد. خیلی اینجوری رفتن بیچاره، امیدش به اون شرکت. باز بیا پایین تر، ساده تر برات بگم. یه آقای راننده ای وانت داشت، با وانتش بار می برد، بار می برد و خرج زندگیشو در می برد. آدم زحمت کشی بود، اما تو اعتقاد یه خورده مشکل داشت. مشکلش چی بود؟ این داشبورد ماشینشو می بوسید، بعد می گفت قربونت برم که تو نون منو می دی. به ماشینش می گفت تو نون منو می دی. اون نون تو رو می ده؟ بیچاره؟ این ورق حلبی اینا، این که اگر یه لحظه ولش کنه تای در افتاده هیچی ازش باقی نمیمونه، این که یه موتور بسوزونه یه ما افتادی تو خونه. چی میگی تو؟ این خودش هم بله لنگ بنزین و آب و روغن و این چیزاست. اون نونه تو رو میده که لنگ هیچی؟ بفرمید نباشه. سمد یعنی این، سمد بشه یعنی به چیزی نیاز نداشته باشه. ما میخوایم آمریکا مشکل ما رو حل کنه، آمریکا خودش الان بدبخت، حالا تازه کم کم داره صداش در میاد. به خدا جوونا رفقا خیلیاشو سانسور خبری نمیذاره به ما برسه. اونا تو مملکت ما 24 ساعت جاسوس دارن به اسم خبرنگار و کارشناس هسته‌ای، هزاران هزار دروغ میبرن اونور پخش میکنن، خب تو ماهواره به خودمون برمیگردونه. اما که این کار اهل این کارا نیستیم که. ما واقعیتش هم پخش بکنیم باز میگن چنینه چنان. آمریکا الان تو خرج خودش برو نگاه کن ببین تو این کشورها. و جالب اینه خیلی قشنگ آقا فرمودن، حضرت آقای سخنرانی این چند سال اخیرشون خیلی فرق کرده. یه جهتش اینه، فرمودن دیگه زمان بزن در رو بگی تموم شد. تابستان داغ میخواید برای ما درست کنید، خدا همچین میذاره تو کاسه خودتون که اینجوریه. جنگل های ما رو آتیش میزنید، پارک های ما رو مأمور میفرستید آتیش بزنید، خدا چنان آتیش سوزی را میندازه نمیتونید جمعش کنید. برید از کشورهای دیگه التماس کنید، کانادا بیا، استرالیا بیا، من جنگل هم 10 روز 15 روز داره آتیش میگیره میسوزه، من آمریکا نمیتونم آتش نشانام از پس مهار این آتش. وقت ما بعضی از مسئولین بیچاره ما تمام امیدشون اینه که بازم آمریکا یک کاری برامون، هنوز از رو نمیرن. این همه ضربه خوردن، این همه خیانت دیدن، باز هم میگن آقا یک کاری بکنیم دیگه. وای به حال اینا. قرآن از ابراهیم تعریف میکنه، میگه یک لحظه مشرک بفرمایید نبود. اما اینا رو نمیخواستم بگم، اینا مقدمه بود برای این جمله. در دو تا آیه اون طرف تر میگه و آتیناه فی الدنیا حسنه، چون آیه بحثمون حسنه بود. خداوند فهمد که ما در دنیا به ابراهیم حسنه دادیم. حسنه چی آقا؟ حسنه که به ابراهیم دادیم. تفسیر رو نگاه کنید، در دو تا تفسیر این جمله رو گفته. یک، عمر طولانی بهش دادیم، عمر طولانی خیلی برکت داره. دو، فرزند صالح بهش دادیم که اسماعیلش ببین دیگه چیکار کرده، اسماعیلش جد رسول خداست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولاد صالح به ابراهیم دادیم. سه، مقبولیت در بین تمام امت‌ها دادیم، همه مردم در هر دینی، همه در هر مرامی ابراهیم رو قبول دارن. و بعد ثروت فراوان بهش دادیم، پول بهش دادیم، پولی که آدم ازش خیر ببینه خیلی خوبه، پولی که آدم ازش خیر ببینه خیلی خوبه. قوقاس آقا، بعضی ها کار خیر میکنن اما نه با پول خودشون. شما میشناسید زنگ میزنه به فلانی، فلان جهازیه رو میخوام آقا بفرست پول به خیلی، خودت چرا خرج نمیکنی؟ خب میگه ندارم. یا نداره یا توفیقشو نداره. داره توفیقشو بگو. نداره. بله، از این میگیره، از اون میگیره، مشکلات مردم حل میکنه. اینم کارش خوبه، اینم دلال خیره. مثل خیلی از خیریه های ما همینجورن دیگه. مؤسسات خیریه چکار میکنن؟ یه عده‌ای جمع شدن دور هم، کمک های مردمی رو جمع میکنن، مثل خود کمیته امداد. بله، جمع میکنن بین فقرا تقسیم میکنن. اما بعضیا از خدا روزی خواستن، حتی
به هر گرفتاری بخوان کمک کنن از مال خودشون بدن، چون اینکه از مال خودم بدم سخت‌تر اجرشم بگید بیشتره. اینکه من از مال دیگران به دیگران بدم که خیلی زحمت داره، ثواب داره، ولی خیلی سخت نی، چون پول خودم نی. آقا بیا شما 5 میلیون بده، یالا میخوایم مسجد بسازیم، خیلی خوب، از اون داری میگیری، خودت 10 میلیون دادی. از مال خودت بدی خیلی شیرینه. چرا؟ چون زحمت کشیدی، کار کردی، از شکمت گذاشتی، از لباست، از تفریحت، همه رو کنار گذاشتی، یه چیز جمع شده، حالا اینو میبخشی، میشه ممار از اغناهم بگید ینفقون. آره، اینجور شد در درجه تقوا میری بالا. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة بگید و مما رزقناهم، نه و مما رزقنا الناس، این که از مال دیگران بدم، نه از مال خودم. رزق خوب آدم رزق حلال بخواد، زیاد بخواد. این یه آیه بود که تتمش مونده بود، گفتم تکمیلش کنم. اما روایات عجیبه. یکی از روایات می‌فرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدایا در دنیا حسنه به ما بده، یعنی سلامتی بده، صحت و عافیت میشه حسنه در دنیا. من اگه سلامتی نداشته باشم اصلا هیچ چیزی برام لذت نداره، بهترین غذا رو بیارن نتونم بخورم، دندونام مشکل داشته باشه، معده‌ام مشکل داشته باشه، کلیه‌ام مشکل داشته باشه، خب هیچ چی دیگه. میلیارد میلیارد ثروت داشته باشم اما سلامتی نداشته باشم به دردم نمیخوره. حسنه در دنیا، در یه روایت حضرت فرمودن که عافیت و صحت، یعنی شما هر سری در نمازتون یا غیر نمازتون میگید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی خدایا سلامتی به ما بده، به خودمون، به بچه هامون، خدایا همه این مریضایی که امشب تو بیمارستانا گرفتارن چه به خاطر کرونا و غیرش، عصای شفا عنایت بفرما. دعا کنیم، هم برای خودمون دعا کنیم، هم برای ولذا فرمود گو ربنا آتنا، نه آتی، آتنا، به من نه، نه آتنی، آتنا، خیلی حرف دیگه، من هممون، هممون سالم باشیم، یتیا سالم باشن، هیچی مریض نشه انشالله، دعا کنید. حتی من عرض میکنم، حتی اینا که گاهی کم معرفتی میکنن و ایام تعطیل تاسوعا و عاشورا دو روز قبلشو میچسبونن میرن دنبال تفریحشون. همه هم اینجور نیستن، بعضیا میرن صله ارحام، بعضیا میرن، نمیشه قضاوت کرد، نمیشه اصلا، قضاوت کار سختیه. ولی با این همه حتی دعا کنید، شما خوبا دعا، خوب یعنی این، با معرفت یعنی این، حسینی یعنی این، امام حسین برای قاتلاش هم دعا کرد، عجیبه، 2 نفر در گودی قتلگاه، 2-3 نفر قبل از شمر اومدن سر امام حسین رو ببرن، اومدن برای جایزه، مسابقه میذاشن، آقا آخ برای چه کاری مسابقه میذاشن؟ حال امام حسین در چه حالیه؟ تیر خورده، قلبش رو حرمله تیر زده، پیشونی شکسته، نیزه یعنی هیچ چی دیگه از حسین نمونده، نفس نفسی که میکشید از لای این زنجیرهای زره خون میزد بیرون، چیزی از حسین نایی نداشت. اما با این همه که در لحظات آخر عمرش بود، در لحظات آخر عمر، برای اونایی که تو لشکر عمر صد تا الان داشتن تیر اینوری میزدن و الانم به این نیت اومدن که سر حضرت رو ببرن، ببرن جایزه بگیرن، به فکر اینا هست. اولی اومد حضرتی نگاش کرد فرمود نه، تو هنوز یه امیدی بهت هست، برو، این گناه برای تو بزرگه، برو. دومی اومد باز حضرت نگاش کرد فرمود نه، تو هم هنوز جای امید برات هست، برو خودتو بیچاره نکن، چون امام کشی شوخی نیست، پاشو برو. و رفت و رفتن. جالب اینه این دوتا بعدن شهیدم شدن، همین ها. بله، چنان امام حسین یه ذره امید توشون بود عوضشون کرد. نوبت به شمر که رسید حضرت نگاش کرد فرمود صدق جدی رسول الله،
جد هم درست گفت، تمام علامت هایی که برای قاتلم فرموده بود در تو هست. خیلی حرفه. حسینی باش، شما به جای که کینه به دل بگیری، ناراحت بشی، بد و بی را بگی، بگو خدای انشالله بی خطر برن، سالم برن، سالم بیان. یه روز امام حسین به اینها هم توفیق نوکری بیشتر بگو عنایت کنه، انشالله اینام به خودشون بیاد، انشالله که اونجا که میرنم هر جا که میرن باز یه کاری برای امام حسین بکنن انشالله. اینجور باش، اینجور باش. وقتی اذیت نمیشه که ما موندیم مسافرت نرفتیم ها؟ چون میگن بیشترین خطر کجاست؟ تو حسینی هست؟ تو مسجد؟ نه، بیشترین خطر خود وزارت بهداشت اعلام کرده. کجاست بگو؟ تو سفره. درست یا نه؟ این سفرها میری میای، کل این بیچاره پرستارا، پزشکا، کادر درمانی از نفس میافتن، کل اینا اذیت. حق الناسه، حق الناس. آقا یه کاری بکنی مریض بشی بیفته تو بیمارستان، حالا خودت هیچ، دیگران داری اذیت میکنی، خیلی گیری. چی دارم میگم؟ حسنه در دنیا فرمود عافیت و صحت. دیشب عرض کردیم همسر صالح برای چه زن چه مرد فرق نمیکنه، شریک زندگی خوب. امشب میخوام روایتش از رو بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل در مجمع البیان جلد یک صفحه 298، مجمع البیان جلد یک صفحه 298، این روایت را صاحب این تفسیر نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودن کی حسنه دنیا خدا بهش داده؟ کی خیر دنیا خدا بهش داده؟ من اوتیه، کسی که خدا به او داده است، به او عطا شده است. قلبن شاکرا، قلبن آدم شاکریه، قور نمیزنه، نق نمیزنه. بعضی آب اکسن دائم، آقا هرچی خدا بیشتر بهشون میده بیشتر گله میکنن. خوش آبا هانو که قلب شاکری دارن. به کم دنیا بسنده کردن. گفتم ثروت زیاد خوبه، اما گاهی نمیشه آقا، گاهی شغل من جونی، گاهی درآمدی ندارم. بعضی ها ارث پدری خوبی دارن، به من ارث پدری بفرمایید نرسید. به اینه که دارم شاکر خدا باشم، شکر خدا بکنم. خدا خیلی چیزا به ما داده و ما نمیبینیم. خدای نکرده مریض شدیم تازه میفهمیم کبد خیلی مهم بوده. بله کبد خیلی مهمه، تا حالا کبدت سالم بود قدر شکر خدا نگفتی. خدایا تو دعای عرفه امام حسین از کبد میگه، دیدی دیگه دعای عرفه خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. از بند انگشتاش میگه، یعنی یکی یکی نه. از دو لباش میگه قربون لبات برم حسین جان، از دندوناش میگه، از این رگهای گردنش میگه، تا برسی به پرده ای که قلب پوشونده، که اینا دیگه پزشکیه دیگه، خیلی جالبه. 1400 سال پیش اصطلاحات اختصاصی پزشکی رو سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه داره میگه، یکی زنه نمیدونه این قلب یه چیزی هم روش هست، مثلا این سینه رو یه پرده ای داره، شکم زیر این شکم یه پرده است، تمام این امعاء هاشون پرده هست. اما حسین دعای عرفه گفته همشو، بعد با حمدم شروع میکنه، با حمد شروع میکنه، سپاس خدایی که این چیزا رو به من داده و منو آشنا کرده با تو و من امروز و این ساعت با تمام این اجزاء بدنم، با موهای بدنم، جالب، با پوستم، بشری، شعری، فمی، فکی، یکی یکی سید الشهدا اسم میبره، با همه اینا دارم شکر تو رو میکنم. قلبن بگو شاکرا، خوش به حال که قلب شاکر داره، دنیا خدا بهش حسنه داده. دو و لسانن ذاکرا، باز اونایی که نماز شلن گوش کنن. بعضی هم میگن ما از خدا تشکر میکنیم، آقا ما قلبن تشکر، چه نیاز داره نماز بخونیم؟ اینقدر انحرافی حرفا میزنن کسایی که با نماز مشکل دارن که آقا خدا که نیاز به نماز ما نداره، یا آقا نماز ما کجا و نماز علی کجا. ببین حرفا ظاهرش قشنگه، باطنش کثیفه، چون قصدش این نیست از علی تعریف کنه، قصدش این شما رو بی نماز کنه.
جوان شما رو منحرف بکنه. قلب شاکر حتما لسان ذاکر میخواد. بعضیا به باباشون هم تشکر نمیکنن که آقا جون ممنونم، خرج دانشگاه ما رو دادی، تو دویدی 24 ساعت، ما خوردیم خوابیدیم، یه ماشینم برامون بگو خریدی. آقا زبونن حداقل اینو بگو. ممکنه تو دلش واقعا قدرشناس باشه، قلبن میگه خیلی مشتی بود بابامون، خیلی اون زحمت کشید، ثمره زحمتش مفت و مفت داده به ما، خرج عروسی اون هم داده، چه موبایلی، خودش یه موبایل در پیت داره. دیدی اکثرا بابای اینجوری هست، خودش نگام کن از اینا که مولا عبد ناصر دین شد، اما برای بچه چی گرفته؟ آخری مدل، یه دونم نه دو تام گرفت. تو داشته باشی بابا جون. حالا ما خب آقا هم قلبن تشکر کن از این بابا، هم هر از شنگاهی زبوننم بگو ناکرته، به خدا خستگیش در میاد. این تلویزیون من دو سه بار اینو گفتم، بعضیا میگن حاجی خیلی عامیانه صحبت میکنه، ولی این عامیانه صحبت کردن ها به نظر من ارزشمنده. اینجور صحبت به جوانا میگم، جوانا، حالا تو فضای مجازی داری صدا رو من میشنوید، اینجا نشستید تو حیات کوچه اید، کجا هستید خبر ندارم. دیدی یه موقع یه رفیق داری تو خیابون ده بار میگه شاکرتم، شاکرتم، فدات شم، قربونت برم، تلفنی، حضوری، از دور. حالا تازه این رفیقه همچین آدم حسابی هم بگو معلوم نیباشه، اما یه بار با بابات گفتی نوکرتم، قربونت برم، دورت بگردم، فدات بشم. این بابایی که پیر شد تا من و شما جون گرفتیم، یه بار شد زبون تو باز کن بابا، زبون به خدا همه کار میکنه، والله قسم هر کاری بکنه همین زبونه میکنه. یه بار به این بابات بگو بابایی کیف میکنه، دعات میکنه، مشکلت حل میشه، مشکلت حل میشه. نگو من تو دلم قدردان بابا هستم، خب باریکلا، اما به زبونم بگو، به زبونم. یه بار شد به مادرت بگی ننه، حالا ساده ساده ننه میخوامت، خیلی خانومی، مادر الهی دورت بگرد، تا هست بگو، وقتی مرد که دیگه فایده نداره، حالا مرد هی میریم کنار قبرش فاتحه میخون، تا هست بی ادبی نکن، حرمت نگه دار، اذیتش نکن، دلشو نشکن، حرفشو گوش کن، حرفشو گوش کن، خیر ببینی. یکی قلب شاکر در این روایت، یکی بگید زبان ذاکر، یعنی بگو الحمدلله. نمازم همینجور، نماز اصلا باید گفت، باید زبان، حتی در نماز ظهر و عصر که گفتن آرام آرام، یعنی زبونت بچرخه، نه تو دلت حرف بزنی. بعضی جوان ها از نماز خوندنشون متاسفانه خجالت میکشن و تو دلشون نماز میخونن، حتی نمازم که میخونن زبون نمیچرخه، میگه ما دلی خوندیم، بلند میشه الله اکبر، اون نداره، بگو آقا بسم الله الرحمن الرحیم. بذار این لسان ذاکر باشه، این زبون بذار شسته بشه، این زبون گاهی حرفای ناجور زده، گاهی از دستش رفته، خیلی کارهای اشتباه کرده، حالا بذار حداقل با ذکر شسته شو بشه آقا جون. و لسان ذاکر. بعد میفهمن و زوجتن مؤمنه، حسنه دنیا یک شمینه، همسر مؤمنی که چیکار کنه؟ تو اینه علی امر دنیا و اخرا، هم کار دنیا تو خانومت کمک کنه، اهل ریخت و پاش و اسراف و نمیدونم چشم هم چشمی نباشه، یه کاری بکنه بتونی 4,000 جمع بکنی. خب بعضی خانوما واقعا نمیذارن تو این اوضاع اقتصادی، اصلا راه نمیده این مرده بدبخت، حقوقش چقدره، درآمدش چقدره. خانم یه خورده رعایت کن، اگه تو میخوای فردا حساب کنه بشیم، الان تو مستاجری یه خورده خرجاتو کم کن. تو اینه کلام رسول خداست، کمک کنه آقا را بر امر دنیاش، که من به این ماشین قرازه رو بتونم بفروشم، یه خورده مدل بالاتر بخرم، خودمون میخوایم جای بریم، آبرومون بشه، کمک کنه. و اخرا، امر اخرات هم آخرتت هم درست کنه. یعنی چی؟ یعنی صبح خواب موندی برای نمازت، خانومت صدات بزنه آقا دیر شده ها، باریکلا
باریکلا. این زن چقدر به درد میخوره؟ خودت حواست نبود که شب ششم مال حضرت قاسمه، خانومت بود گفت که یه شاخه گلم بگی ببر، امشب مال اون آقازاده هیست که معروف داماد شد، دامادیش هم قصه دارد، گل ببر امشب، ببر هیئت، یه شیرینی برد و بیار. باریکلا. یادت انداخت، حواست نبود شب ششمه. خانومت یه پرچم زد در خونه، رفت خرید، گفت آقا شما سر کاری نمیرسی، خسته میشی، من این پرچم رو رفتم خریدم، بزن در کوچه، هر کی رد میشه بفهمه محرمه. بفهمم. یه لباس مشکی برای بچت خریده، شما نرسیدی، خانومت رفته قبل محرم یا هم روزای اول یه پیرن مشکی خریده، این آقازاده گل شما، نورانی شما، امید دلت، یه مشکی خوب پوشیده، اینجا روسی نشم نوشته یا حسین. تو نرسیدی خانم، تو اینو زن خوب، خیلی خوب آقا، شوهر خوبم همینجوره، گاهی به عکس میشه از اونور خانم خیلی خوبه، دختر تو خونه مذهبی یه مرد بیدین لا مذهب کفترباز فلان گیرش بیاد، اونم بدبخت میشه، اونم بدبخت، میخواد بره مسجد نمیذاره، میخواد بره هیئت نمیذاره، میخواد تو خونه حداقل یه روزه بگیره نمیذاره، میخواد تو خونه بزنه کانال شبکه قرآن تو بحثو نمیذاره، مرده نمیذاره، ماهواره آورده، فلان کرده، چنان کرده، بیچاره میشه بچه مردم، بیچاره شد. داماد خیلی مهمه، برای همین عرض کرده. لذاست که وقتی امام حسین و باباش امیرالمؤمنین گاهی صحبت میکردن، گاهی شوخی میکردن، گاهی با هم مناظره میکردن، امیرالمؤمنین هم با پیغمبر گاهی اینجوری شوخی میکردن، گفتم شب اول، بعضی هم میگن شما مردم گریه اید خبر ندارن، اهل بیت ما اهل مزاح و شوخی بودن، نه خیر، ما فقط اجازه داریم گریه برای امام حسین بکنیم، بقیه گریه ها به تبع این گریه است، و الا اصلا به ما اجازه ندادن قصه بخوریم، اصلا دین ما، امام صادق ما اصلا اجازه نداده ما قصه زیادی بخوریم، نه گریه نه قصه، فقط گریهاتو بذار برای امام حسین، اونم سر داره، چون گریه برای امام حسین گره گشاست، هم مشکلات مادی تو حل میکنه، هم مشکلات باطنی تو حل میکنه. شوخی میکردن با هم، از جمله شوخی ها اینه، امیرالمؤمنین به پیغمبر میگفت یا رسول الله من از تو مقامم بالاتره، درجم بالاتره، افضلم، مثلا پیغمبر میگفت علی جان شوخیت گرفته بابا، ما رسول خداییم. بعد میگفت آقا خود دلیل دارم، دلیل دارم. گفت دلیلو بگو. گفت آخه پدر خانم شما یه آدم معمولی، اما پدر خانم من رسول خدا صلی الله علیه و آله است. ببین شوخیاشونو، پیغمبر دید راست میگه، علی جون راست میگه. بعد دید باید جواب اینو چجور داد، گفت اتفاقا حالا صبر کن منم بهت بگم علی جان، اتفاقا منم از این لحاظ حساب بکنی از تو بالاترم، تو دوماد داری عبدالله ابن جعفر، همین الان گفتیم شوهر از زینب، اما من دومادم حیدر کراره، صاحب ذوالفقاره، هیچ کی تو این عالم دومادی مثل من، دوماد من کجا؟ آره اینا هم شوخی هم میکردن، مقامات همدیگر میگفتن، دوماد خیلی خوبه، دوماد خوب خیلی خوب، پیغمبر افتخار میکرد، لذا به این دوماد نمیگفت، میگفت انت اخی، تو مثل داداش منی علی جان، تو مثل داداش منی. خب حدیث رو کامل بکنم که دیگه نمونه، فرمود فقط او تیف دنیا حسنه، کسی که اینا رو خدا بهش بده هم حسنه دنیا دارد و فل آخرت حسنه، هم در آخرت خدا بهش حسنه میده، و وقی عذاب النار و از عذاب جهنم هم بگو حفظش میکنه، نگهش میداره، نمیذاره عذاب بشه. خب آقا شهدای کربلا، من یه بحثی دارم بعد از مجلس شما در کرج، یه جمع دیگه هستن اونجا هم خیلی مثل شما با صفا، با حال، نورانی، معنوی، با عشق، با ادب، راجب شهدای کربلا تفسیر سوره واقعه آیه و سابقون از سابقون رو دارم میگم چند شبه، روز به روزم، شب به شبم ماشاءالله داره شلوغتر میشه، به حدی که هی نگرانن پروتکل ها رعایت بشه فلان، هی دارن حساس میشن که شهدای کربلا سبقت میگرفتن به هم برای اینکه جونشون رو فدای حسین کنن، مسابقه میذاشتن، مسابقه میذاشتن. شب عاشورا شد، ابی عبدالله آقاست دیگه، آقا در تمام عالم بگردی کسی مثل حسین آقا نیست، حسین و خانوادهش خیلی آقاست. شب عاشورا شد، خب دیگه جنگ قطعی شد. آقا تا قبل شب عاشورا شد احتمالاتی بود، اما شب عاشورا جنگ قطعی شد. جنگ چند نفر با چند نفر؟ خب معلومه این طرف 70 نفر 60 نفر، حالا 100 خورده این نفر، اونور تا 30 هزار نفر، 60 هزار نفر و بیشتر هم گفتن. خب امام حسین فرمودن که عزیزانم که در خیمه من، همه رو جمع کردن فرمودن فردا هر کی اینجا باشه شهید میشه، کشته میشه، کسی زنده از این صحرا بیرون نمیره و اگر میخواید برید برید، من قصه نمیخورم، نگرانم نمیشم، از دستتون ناراحتم نمیشم، بیعتم هم برداشتم. چون چراغم خاموش شد امام حسین علیه السلام، در تاریخ من در این طول این چند سالهی که نگاه کردم کتابا رو، اینایی که رفتن اسمشون حتی نمونده که کیا رفتن، من اسمی ندیدم. اگه شما دیدید به ما معرفی بکنید، من یاد بگیرم. امام حسین راضی نشد، حتی اونایی که رفتن اسمشون هم بعدن نه برین، و یه دیگه هم رفتن. قشنگ که رفتن همه چراغا رو روشن کردن، نگاه کرد حضرت، نه هنوز موندن، نه هنوز موندن. باز فرمود یکی دو نفر اسم برد، حتی به خاطر اینکه درجاتشون رو به ما بفهمونه اسم برد. یکیش ابوالفضل بود، گفت داداش اگه تو هم بخوای بری برو، یه وقت فکر نکنی چون داداش منی، چون قول دادی همراه من باشی، باید امشب اینجا باشی. حسین ازت دلگیر نمیشه، عباس تو هم خیلی بهش برخورد. پهلوونه، دلیره. اصلا رزم، تمرین رزم جنگ کرده برای همچین روزی. بعد آقا برم، کجا برم؟ کجا برم؟ یکیش هم نوشتن که راجع به این آقازاده بود، حضرت قاسم. بلند شد، قبل از اینکه امام حسین حرف بشه بزنه بلند شد. گفت عمو جان، یعنی اینی که الان فرمودی همه کشته میشن، من 13 سالم ها، سنی ندارم، من بین این همه پهلوان من کوچولو هم، من کوچولو هم، آیا من هم شهید میشم؟ آیا من هم در رکاب شما کشته میشم؟ فکر نمیکرد. جایی که بزرگان هستن، آخه من کیم؟ مثلا عمو عباس هست، اونا من کیم؟ آخه اینجوری پیش خودش تصور کرد، یه تحلیل اینجوری کرد، آه عمو جان منم. بعد امام حسین مستقیم دلش نیامد، حسین دیگه گفت بچه برادر داری یا نه، ببینی چقدر عزیزه، چجور مثلا بهش بگی آره تو هم با مقدمه گفت، آروم آروم گفت امام حسین، حسین جون مرگ پیش تو چیه؟ نظرت چیه؟ اونم نگذاشت نبرداشت. چرا میگن دامادی؟ به خاطر شاید یه تعبیرش همین بود، نگفت مرگ در مذاق من از حلوا شیرین تره، چون حلوا خودش کلمه عربیه، حلویات یعنی شیرینیجات عربیه، نگو از حلوا، نگو از رطب، از خرما. چی گفت بگید همتون بلدید؟ چرا؟ چرا اصلو گفت؟ ای گفتی چرا؟ ای گفتید به خاطر اینکه خرما رو تو مجلس عروسی نمیبرن، ولی اصلو تو مجلس عروسی میدن. تو همین چند سال پیشم رسم بوده، الان منم عمل میکنم، سر سوره عقد هنوزم عمل میکنم، خطبه عقدو که خوندم میگم عروس خانم یه ذره از اون عسل، عسلی که میزنه سر خونچه، میگم یه ذره از اون عسل کام داماد، به آدمادم میگم شما یه ذره عسل، عسل، عسل هم خاصیت داره، هم ضد عفونی کننده است، هم برای شفای زخم خیلی خوبه، عسل شادی آوره، عسل آرامش بخشه. اگه شبا خوابتون نمیبره، بی خوابی دارید، کافی یه قاشق، یه نصف قاشق، هر چقدر که میتونید قبل خواب عسل میل بفرمید، خیلی کمکتون، راحت میخوابید، نیاز به این قرصای خواب اینا نداره، عسل آرامش بخشه. ببین همه رو ول کرد، گفت احلا منل عسل، این همه شیرینی رو فقط با عسل. یعنی آقا عمو جان اگر فردا من شهید بشم دامادیمه، دوماد شده. حالا چرا گفت دوماد؟ آقا بچه 13 ساله و دومادی، و البته خب عرب بالاخره بچه ها به سن تکلیف می رسیدن، به سن و سال نبود، در اهل بیت هم زودتر بچه ها بزرگ می شدن، اینا جای خودشه، ولی بالاخره هر عمویی که داداشش مرده آرزو داره بچه ها داداشش شکا کنه، بگو قبل مردن سر و سامون بده. مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب خودش اشاره میکنه که دامادی حضرت قاسم رو که شهید مطهری مفصل در حماسه حسینی رد کرده و درستم هست، خب این دامادی به این معنی که شما بگید که بزن و برقص و عروسی، آخه شما تو ذهنمون اینه، ما متاسفانه دامادی و عروسی رو اینجور میگیریم، آقا وسط میدون جنگ، آخه کیشه وقتی این حرفا بوده اینا. درستم هست، درستم هست که وقت دامادی اینجوری نبوده و اهل بیت هم اهلش نبودن، اما این دامادی که ما میگیم یعنی این فرمود آن شب اول قبر مؤمن، اینم روایته، شب اول قبر مؤمن شب هجله رفتنشه. مؤمن ها شهید که جا خودش داره، یه کسی مؤمن از دنیا بره انگار که داماد شده، خانم انگار عروس شده، آره اینقدر برای شیرینه. شب اول قبری که برای خیلی ها بگید سخته، تلخه، ناجوره، دلهوره میاره، نگران کننده است. حالا قاسم میدونه که داره شهید میشه، گفت اهلا من الاصل، بله من، گفت آره عزیزم تو هم شهید میشه، اما فردا که رفت اجازه بگیره امام حسین اجازه نمیداد. هرچی گفت عمو التماست میکنم. نگاه به کوچیکم نکن، زرنگم، من پسر حسنم، بابام خیلی به چیزا به من یاد داده، من خون علی تو رگامه، بذار برم. و واقعا هم رفت چیکار کرد شنیدید دیگه، 10 پسر داشت ازرق شامی که اینا فرستاد، یکی که همه رو به درک وارسل کرد، بله پاهاش به رکاب نمیرسید. آقا سید شهدا این پاها رو بس که این بتون رو اسب بشینه. جانم به فدا، رزم نمایانی کرد. ابن سعد ملعون ترسید، گفت این کی این بچه، تک به تک هیچ کی حریفش نمیشه، یه ضربه میزنه همه، آقا لشکر شام هم به هم ریختن، چون از این لشکر عمر اسد فقط مال کوفه نبودن، از اونورم اومده بودن دیگه. ازرق شامی، ازرق شامی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. آخر گفت محاصرش بکنید، یه تنه حریفش نمیشی. محاصرش کردن، نمیدونم کی چیز ضربه اول رو زد. همچین که اومد آویزون اسب بشه، چون میگفتم پاهاشو بسته بودن، همچین سرازه شد، صدا داده عمو حسین به دادم بره، من گل گلزار امام مجتبایم. امشب یتیم نوازی کنید مردم، پیش خودش نگه من اگه بابا داشتم بهتر گریه میکردن برام. نه امشب بگو آقا جانم، مجلس امشبم حسن اگنیه، من گل گلزار امام مجتبایم، سرباز جانباز ارتش کربلایم، عمو برس به دادم من قاسم، همه شعر رو بلدن، عمو برس قربونت برم آقا، گو عمو بیا تو لشگر نبمیده، من یتیمم بیا، همون جور که برا علی اکبرت رفتی برا منم خودتو برسون عمو، بمیرم چنان معاذرش کردن ابی عبدالله که رسید دیر رسید، قربونت برم حسین، صدا زد قاسم ببخش منو حلالم کنم، دیر رسیدم، موقعی رسیدم دیگه فایده ای با حالت ندارم و جانم، سلام منو به داداشم حسن برسون حسین. هر کی خیلی عاجل نیست نقدم یه امشب بگیم به خدای آقازاده، خیلی آبرو داره
آخ آخ جانم جانم به جرم حمایت از عطرت و قرآنم، به جرم حمایت از عطرت و قرآنم، زیر سم اسب و شکست استخوانم، عمو برست به دادم به خودم و برادرزاده، خیلی هم دیگر رو دوست داره، این عمو برادرزاده جای خود داره، اومد ابی عبدالله خیلی هم قصه خورد، میخواست بدن قاسم رو ببره، همینقدر الان برات گفتم پا به رکاب اسب نمیرسید، از بس قد کوتاهه، یه چیزی آورد بس پای قاسمو، اما نمیدونم سمعت چه کار کرده با این بدن، وقتی بر میگش ابی عبدالله قاسمو میبرد پا به زمین کشیده میشه. قریب آقا، قریب آقا، قریب آقا، حال خوشی پیدا کردید از بزینه سلام بدیم، چهار تا سلام آخر عاشورا، السلام علی حسین و علی علی ابن و علی اولاد حسین و علی اصحاب الحسین، به حق قاسم ابن الحسن، اللهم عجل لولیک.